8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پنج کشور عضو ناتو اعلام کردند سامانه‌های جدید پدافند هوایی در اختیار اوکراین می‌گذارند. عربستان خبر منتشر شده مبنی بر تهدید گروه 7 در مخالفت با توقیف دارایی‌های روسیه را تکذیب کرد. و تاریخ تحلیف مسعود پزشکیان اعلام شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو. با شما خواهیم بود با مجموعه از گزارش و گزیده ای از خبرهای امروز. همزمان با نشست سران ناتو در واشنگتن، پنج کشور عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه مشترک بر لزوم تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متحد شدند که در ماه‌های پیش رو ده‌ها سامانه پدافند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدافندی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. این کمک‌ها از جمله شامل سامانه موشکی پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن خواهد بود. اما در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر تهدید گروه 7 از طرف عربستان سعودی در رابطه با توقیف دارایی‌های روسیه، وزارت دارایی عربستان این گزارش را تکذیب کرد. عربستان تاکید کرده که روابط این کشور با گروه 7 بر اساس احترام متقابل است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عربستان سعودی در اوایل سال جاری به گروه 7 معروف به G7 هشدار داده که در صورت توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه ممکن است برخی از اوراق قرضه اروپایی خود را بفروشد. به گزارش بلومبرگ، وزیر دارایی عربستان سعودی در گفتگو با همتایان خود در گروه 7 مخالفتش را با ایده توقیف دارایی‌های روسیه اعلام کرده و آن را تهدید دانسته بود. در ایران یک عضو هیئت رئیسه مجلس تاریخ تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران را سه‌شنبه 9 مرداد ماه اعلام کرد. مشتبه یوسفی تاکید کرد که بر اساس قانون مراسم تحلیف پس از برگزاری مراسم تنفیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری برگزار خواهد شد. در همین حال علی نجفی نماینده مسعود پزشکیان در کمیته بین الملل ستاد برگزاری مراسم تحلیف هم از آغاز روند بررسی و دعوت از میهمانهای خارجی در سطوح دولتی و پارلمانی خبر داد. به گفته آقای نجفی هنوز تعداد مقامات خارجی شرکت کننده در این مراسم قطعی نشده. در پی هشدار ورود یک موج گرمای بسیار شدید به کشور، ستادهای مدیریت بحران چند استان از تعطیلی ادارات چندین شهر به دلیل افزایش دمای هوا، مدیریت مصرف انرژی و آلودگی هوا خبر دادند. مقام‌های محلی در استان‌های کرمانشاه، سمنان، یزد، اصفهان، لرستان، قم، همدان، سیستان و بلوچستان و مرکزی اعلام کردند که مراکز اداری این مناطق در روز پنجشنبه تعطیل شده یا ساعت کار آنها کاهش یافته است. این تعطیلی‌ها همزمان با هشدار سازمان هواشناسی درباره ورود یک موج گرمای بسیار قدرتمند به ایران از روز پنجشنبه صورت گرفته. سازمان هواشناسی هشدار داده که حوزه استقرار این موج گرمای شدید که عمر آن 3 روز است، غرب و جنوب غرب کشور به ویژه استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان و بوشهر است. آنطور که این سازمان اعلام کرده، دمای هوای استانهای مختلف از جمله تهران و برامین در روزهای اخیر از 40 درجه عبور کرده. بله، و همونطور که شنیدید در ایران ورود موج گرمای شدید و افزایش دمای هوا به 40 و 50 درجه در برخی از شهرهای بزرگ به اعلام تعطیلی روز پنجشنبه در بسیاری از مناطق کشور منجر شد. مصرف برق در روز سه‌شنبه به 77,000 مگاوات رسید و این روند سعودی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. همکارم جمشید زند گزارش می‌دهد.
با رسیدن دمای هوا به 50 درجه در برخی از شهرهای جنوبی کشور و هشدار ورود موج گرمای شدید به بیشتر مناطق، مقامات محلی در 13 استان همه دستگاه‌های اداری و بانک‌ها را در روز پنجشنبه تعطیل اعلام کردند. استان‌های مرکزی سیستان و بلوچستان، لرستان، زنجان، کرمان و کردستان از جمله استان‌هایی هستند که در روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود. در استان خراسان جنوبی تعطیلی روزهای پنجشنبه تا نیمه شهریور ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه مصرف برق کل کشور به بیش از 77,000 مگاوات رسید و روند مصرف سعودی برق ادامه دارد. روز گذشته شرکت توانیر پیامک هشدار سراسری برای مشترکان ارسال کرد و روز چهارشنبه نیز برای تهران هشدار مصرف اعلام شد. مقامات مسئول از مردم خواستند از مصرف همزمان تجهیزات برقی خودداری کنند و دمای کولرهای گازی خود را به 24 درجه و کولر آبی را روی دور کند تنظیم کنند. اما مصرف خانگی تنها بخشی از دلیل قطعی برق در کشور است و در روزهای گذشته بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ هم تعطیل شدند. عباس جبار بارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، به خبرگزاری اینا گفته است برق در تمامی شهرک‌های صنعتی از 15 خرداد تا 15 شهریور به مدت 2 روز در هفته تعطیل می شود. به گفته او قطعی 1 روزه برق از طرف وزارت نیرو اعلام می شود، ولی قطعی روز دوم از پیش تعیین نشده است و صاحبان صنایع از آن اطلاع ندارند. دمای هوا در بسیاری از شهرهای ایران به بالای 40 درجه رسیده و سازمان هواشناسی درباره ورود یک موج گرمای شدید در شماری از استانها هشدار داده است. چندی پیش رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفته بود میانگین دمای 10 ساله اخیر کشور نسبت به میانگین 10 ساله 5 دهه قبل حدود 2 درجه بالاتر رفته است. مقامات جمهوری اسلامی گرچه هر سال توان تولید برق و گاز در کشور را پایدار اعلام می کنند، ولی افزایش دمای هوا در منطقه و عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع انرژیزا سبب قطعی متناوب برق و گاز در بسیاری از شهرهای ایران می شود.
گزارش همکارم جمشید زند بود در مورد افزایش مصرف برق در ایران به دنبال گرمای شدید هوا در این کشور. وضعیت بسیاری از بیمارستان‌های دولتی ایران به نقطه‌ای رسیده که حالا برخی از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید اغلب آنها به دلیل کمبود نیرو و نبود تجهیزات پزشکی و بودجه مناسب تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش کیانوش فرید.
هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی نسبت به ظرفیت 50% بیمارستان‌ها و کمبود کادر درمان. محمد رئیس‌زاده، رئیس نظام پزشکی کل کشور، روز یکشنبه 17 تیر ماه به خبرگزاری رکنا گفته است بسیاری از بیمارستان‌ها تنها با 50% ظرفیت خود فعال هستند. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از بخش‌های بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیروی متخصص و همچنین نبود دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمدند. آقای رئیس زاده ضمن اشاره به وضعیت شکننده زیرساخت حوزه بهداشت و درمان و فقدان نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی تاکید کرده است که تصمیم گیران حوزه سلامت با تعرفه های پایینی که برای درمان در نظر گرفتند باعث شدند تا انگیزه های اشتغال کادر درمان رو به کاهش برود و آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران روز به روز افزایش پیدا کند. من از یک پزشک ایرانی که در حال حاضر در عمان زندگی می کند این سوال رو پرسیدم که علت افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران چیست؟ صدای این پزشک را در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
علت ترک ایران وضعیت قهقرایی پیشرونده به خصوص برای تحصیل کردگان و بالاخص کادر پزشکی است. از بین رفتن تمام حریم‌های اجتماعی، قوانین ما قبل تاریخ اسلام در مورد درمان و درآمد بعد از 30 سال درس خواندن کمتر از یک کارگر پروفشنال باعث فرار از کشور شد و تنها جایی که با پاس کردن چند تا امتحان میتونیم کار کنیم اینجاست و با اینکه اینجا به عنوان شهروند درجه دو کار و زندگی میکنیم ولی شأن اجتماعی تحصیل کرده ها و درآمدهاشون و شرایط کاری و زندگیشون از کشور خودمون بهتره و مجبور شدیم که کشور عزیزمان رو ترک کنیم.
پزشک دیگری هم در تهران معتقد است که وضعیت سیستم درمانی در ایران بسیار شکننده است و این دلایل متفاوتی دارد. صدای این پزشک هم در رادیو فردا بازخوانی شده است.
وضعیت سیستم درمانی بسیار شکننده است که دلایل متفاوتی دارد. در بیمارستان‌های دولتی بودجه نیست، تجهیزات نیست و از طرفی هم نیروی متخصص نداریم. متاسفانه برخلاف وعده‌ها، دولت پولی که باید به وزارت بهداشت بدهد را برای اهداف خود در خارج از کشور خرج می کند یا این پول را به عده‌ای خاص می دهد. شاید وضعیت در تهران بهتر باشد، اما در شهرستان ها بیشتر بیمارستان ها تجهیزات کهنه دارند یا اصلا ندارند. مثلا دستگاه های MRI یا CT اسکن اگر خراب شوند دیگر پولی برای خرید ندارند و بیماران باید به بیمارستان های استان های دیگر مراجعه کنند که آنجا هم داستانهای خودش را دارد. نیروی متخصص هم کم است. هر کس توانسته مهاجرت کرده و تعداد کمی از قدیمی ها ماندند. دانشجویان رشته پزشکی هم بعد از پایان دوره دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل در رشته های سخت و طولانی ندارند و به همین دلیل کسی نیست جای خالی را پر کند. با کمبود پزشک مواجه شده ایم، به ویژه پزشک قلب یا جراح مغز واقعا کم داریم. بیمارستان‌های خصوصی هم اغلب توسط چند پزشک با هم شریک یا به اصطلاح سهامدار بیمارستان هستند اداره می‌شوند. خب مردم پول ندارند مراجعه کنند و اینها هم نهایتاً ورشکست می‌شوند، مجبور می‌شوند سهامشان را واگذار کنند یا کلاً تعطیل کنند. راهی نمی‌ماند جز اینکه یا در مطب خصوصی کار کنند یا مهاجرت کنند.
وضعیت پرستاران از پزشکان هم وخیم‌تر و پیچیده‌تر است. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند. تجمعاتی که همچنان هم ادامه دارد. اما نه تنها پاسخی نگرفتند بلکه اغلب با تهدید، آزار، ارعاب و احضار روبرو شدند. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در 17 تیر ماه اعلام کرد که تنها 60 پرستار در کرمان و تعداد دیگری در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات از سوی وزارت بهداشت تحت فشار قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از یک سرپرستار در تهران. صدای این پرستار به دلیل رعایت مسائل امنیتی تغییر کرده است.
کلن پرستاری جزء مشاغل خیلی سخت در سراسر دنیا، منتها در همه جای دنیا حقوق و مزایای یک پرستار قشنگ در نظر گرفته میشه، ولی در ایران عکس این هستش. یعنی اینکه شیفت‌های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. میگن حقوق که میده فردا میدیم، پس فردا میدیم. و اگه بخواد اعتراض کنه اینجا دو حالت پیش میاد، یا بهش انگ سیاسی میزنن و هم بدبختی و زندان و این حرفا، و اگه انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون.
وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است و ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مهاجرت، پدیده خودکشی هم در میان آنها خبرساز شده است. 22 اردیبهشت ماه 1403 همزمان با روز جهانی پرستار نیست، دبیر کل خانه پرستار اعلام کرد که در یک ماه گذشته 3 پرستار به دلیل کاروشی یا کار زیاد و سخت جان خود را از دست دادند. مقام های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده هایشان تا کنون پاسخی به مطالبات صنفی پرستاران ندادند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد علت مهاجرت شمار زیادی از پزشکان پرستاران در ایران به خارج از کشور. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم، اما فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در وبسایت ما و علاوه بر اون در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اگر مطالب و تصاویری هم دارید که میخواین برای ما ارسال کنید، میتونید این کار رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام انجام بدید. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.